بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقا دو تا اشکال لا یمکن و زب سید مرتضی بر این آیه 90 داره. اشکال اولشون این بود که مفهوم وصف که حجت نیست که شما بخواید از مفهوم وصف استفاده بکنید. مفهوم شرط درست حجته ولی مفهوم شرط نداره. این ایراد اول. ایراد دوم این که حالا بر فرض قبول کنیم که مفهوم آیه 90 خبر عادل غیر علمی رو حجت میکنه ولی اون عموم تعلیل معارضشه. خبر عادل غیر علمی بر فرضم حجت باشه، اون عموم تعلیل میگه غیر علمی ها اعتبار نداره، چه مال عادل چه مال فاسد. بنابراین با معارضه اون عموم تعلیل شما نمیتونی استدلال بکنی به این جهت. این حرف سید مرتضی. حالا ایشون دیرو اشاره کردن سید مرتضی این ایراد دومش مبنی بر چیه؟ چرا این ایراد کردیشون؟ میگه مبنی بر اینه که تبیین به معنای علم باشه. یعنی اگر بخوایم ریشه یابی کنیم که چرا سید مرتضی این ایراد کرده، ریشه یابیش اینه ایشون تبیین رو به معنای علم میدونه. خبر فاسق رو تبیین کن، یعنی اگر فاسق خبر آورد بعد بری علم پیدا کنی، تحقیق بکنی از خارج، علم به صدقش پیدا بکنی. و وقت بعد به قرینه این که تبیین معناش علمه، اون جهالت هم قهرن میشه عدم علم به قرینه تقابل. یعنی معنای آیه این میشه، معنای آیه این میشه که عادل فاسق اگر خبر آورد باید تحصیل علم بکنی. چرا؟ برای اینکه اگر تحصیل علم نکنی، علم پیدا نکنی، به پشیمانی میفتی. و این علم پیدا نکردن در خبر عادل هم هست، چون خبر عادل هم که انسان علم درصد نداره. پس مبنای ایراد سید مرتضی روشن شد، تبیین به معنای علم به قرینه تقابل، اون جهالت هم یعنی عدم العلم. اون وقت نتیجهش این میشه که خبر عادل که علم آور نیست حجت نیست. این حرف ایشون. ولی بعد ایشون گفتن نه، میتونیم از یه راهی کمک مشهور بکنیم و خبر عادل حجت بکنیم. از این راه بیایم بگیم تبیین معنای علم تنها نداره. تبیین یعنی ظهور، یعنی کشف، یعنی خلاصه اطمینان. معنای تبیین یا امول اطمینان، شامل اطمینان هم میشه. او وقت به قرینه این که این تبیین اطمینانه، اون جهالت هم میشه عدم اطمینان. او وقت اگر اینجور شد خبر عادل حجت میشه. چرا؟ چون خبر فاسق رو تبیین کن، یعنی اگه به فاسق بهت خبری داد تحقیق کن، از خارج اطمینان پیدا کن. چرا؟ برای اینکه اگر بدون اطمینان عمل بکنی به پشیمانی میفتی. خب خبر عادل پشیمانی نداره، چون خبر عادل اطمینان آوره. اگر این کارو بکنی، تبیین رو اطمینان، اون جهالت رو هم عدم اطمینان بگیریم، عادل از فاسق جدا میشه. چرا؟ چون فاسقه که خبرش اطمینان نمیاره، باید آدم تحقیق بکنه، اما عادل خبرش اطمینان میاره. اگر آیه اینجوری معنا کردیم، اطمینانی معنا کردیم، عادل از فاسق جدا میشه. برای اینکه فاسق خبرش اطمینان نداره، از خارج بعد اطمینان پیدا کنیم، اما عادل خبرش اطمینان آوره، پس میشه حجت. ولی بلافاصله برگشتن، ایشون میگه نه، این حرفی که ما زدیم درد مشهور رو دوا نمیکنه. درد مشهور چیه؟ اینا میخوان بگن از مفهوم آیه ما حجیت خبر عادل میخوان بفهمیم. این توجیهی که ما کردیم منطوق آیه، چون تبیین و منطوق دیگه، این توجیه ما کردیم، خبر عادل و حجت کردیم، ولی به درد مشهور نمیخوره. مشهور میخوان از مفهوم آیه استفاده حجیت خبر عادل بکنن. این راهی که ما پیش گرفتیم از منطوق آیه، لذا ایشون برگشت و پروندن به درد نمیخوره. خب بعد شروع کردیم حرف یک آقای زاب بیرو نقل کردیم. اون ایراد اول زاب بهش مولا صالح مازندرانی بود، اگه نظرتون باشه ردش کردیم. این زاب به دومی آمده ایراد دومیه رو زبش کنه، دفعش کنه، ایشون این رو هم رد میکنه. این آقای بزرگوار، حالا همونی که عرض کردم به نام قاضی معروفه، ایشون اومده در مقابل سید مرتضی بد علم کرده. میگه آقای سید تدین قبول داریم به معنای علمه، اما جهالت عدم العلم نی. ببینین یکی که حرف سیدو قبول داره، میگه شما میگی تدین علمه، اون جهالت هم عدم العلم اون نتیجه رو گرفتین. نه، قبول داریم تدین علمه، ولی جهالت عدم العلم نی، جهالت ندانستن نی، جهالت یعنی سفاهت، جهالت یعنی سهلنگاری، ندانم کاری. پس بنابراین اگر اینجور معنا کاری، باز خبر عادل حجت میشه. چرا؟ فاسق خبر آورد باید علم حاصل کنی به صدقش. اگر علم حاصل نکنی بدون علم عمل بکنی، اون وقت کار سفیهانه کردی. اگر اینجور معنا کردیم خبر عادل حجت میشه. چرا؟ برای اینکه اعتماد به عادل سفیهانه نی. ایشون از این راه وارد شده، یعنی در عینی که تبیین رو به معنای علم گرفته ولی جهالت رو به معنای سفاهت گرفته، گفته اعتماد به خبر عادل سفاهت نی، خبرهای سفیهانه رو آدم نباید عمل بکنه و خبر عادل سفیهانه نی میشه حجت. از این راه آمد دوباره خبر عادل رو حجت کرد و ایراد سید مرتضی رو برطرف کرد. ایشون میفرماد نه، این کار شما کار درستی نی. جهالت رو اگر شما بخوای به معنای سفاهت معنا کنی، اون قرینه تقابل نمیذاره. اگه تبیین علمه، به قرینه تقابل اون جهالت هم باید جهل باشه. اگر تبیین علمه، اون جهالت باید عدم العلم باشه. این که شما سفاهت معنا کردی با مقابله علم جور در نمیادی اولا، و ثانیا میدونی اون جهالت اگه سفاهت معنا کنی سر از کجا در میاره؟ سر از این در میاره تمام مسلمانای اون رو که آماده جنگ شدن، تمام اینا سفیهانه عمل کردن، و بدتر از همه خود پیغمبر که لشکرکشی رو اصلا ایشون دستور دادن. پس بعد بگیم پیغمبر اون کارو کردن کار سفیهانه بود، و حالا اون که قطعا کار سفیهانه نبود، برای اینکه پیغمبر در ظاهر خب این معتمد پیغمبر بود، بناس در امور مملکت داری هم که دیگه علم غیب و یه رو صحبت کردیم، اون حرفا که نباید بیاد تو کار. یه آدمی بوده ظاهر و سلام معتمد ایشون، این در واقع اون جور بوده، ولی در ظاهر اگه اینا اقدام کردن که کار سفیهانه نبوده. پس نتیجتا ایشون آمده میگه اگر قبول کردی، شیخ ما میگه اگر قبول کردی تبیین علمه، باید قبول کنی جهالت عدم العلمه، الا اگر بخوای بگی سفاهت درست می. خب اون آقا دو تام شاهد آورد، یعنی دو تا استشهاد آورد بر اینکه جهالت و سفاهت معنا کنه، یه استشهاد حلی، یه استشهاد نقضی. اما حلی، آقای قاضی به چه دلیل این جهالت به معنای سفاهته؟ میده به دلیل ندامت، دنبال آیه ندامت داره، و ما میدونیم ندامت و ملامت مال مترتب بر کارهای سفیهانه، نه بر ترتب بر ندانستن که ملامت نداره. انسان کاری بکنه ان اختیارن که مورد تأیید عقلا نباشه، اون ملامت داره، اون ندامت داره. اینم دلیل بر این که این ندامتی که تو آیه هست، این دلیل است بر این که جهالت به معنای ندانم کاریه، به معنای سهلنگاریه، نه به معنای ندانستن. چون ندانستن ملامت نداره، ندامت نداره. این استشهاد حلی. یه دونم استشهاد نقضی کرده، گفته اگر عدم العلم ممنوع باشه تبعیت از عدم علم، پس شهادت عادل هم نبود حجت باشه، برای اینکه ما نمیدونیم دو شاهد عادل 100% راست میگن یا نه. پس فتواها هم ما نبود پس عمل بکنیم، برای اینکه این آقای مفتی نمیدونیم 100% فتواش حجت یا نه. شهادت مال موضوعات، فتوا مال احکام. قرار اینا رو دقت داشته باشیم. این آقای قاضی میگه اگر بنا بشه اون جهالت به معنای عدم العلم باشه، و بگیم عدم العلم ممنوعه، اگر عمل به عدم العلم ممنوع باشه، پس در موضوعات به شهادت عدلین نمیشه عمل کرد، برای اینکه علم نداریم. اگر عدم العلم ممنوع باشه عمل به عدم العلم، پس به فتوا هم نمیتونیم عمل بکنیم، برای اینکه علم 100 سیاست ما نداریم به اینکه این فتوا مطابق با واقع این استشهادا. حالا ایشون امروز استشهادش هم میخواد به هم بزنه، دیرو اصل استدلال رو به هم زدن که این برخلاف ظاهره، ناتیجش توهین به پیغمبره که معناش این است که اونا کار سفیهانه کردن. البته درست نیست این حرفا ایشونا، حالا ما دیرو چیزی هم نگفتیم، فقط آیین آینی رو مراجعه بکنین. ایشون میفرما توهین به پیغمبره و یعنی آقای شیخ ما، برای اینکه لازمش اینه پیغمبر کار سفیهانه کرده باشه، ایشون دارن میفرماد و الا این ایرادا وارد نی. و اما ایراد بعدی که آمد قیاس کرد، گفت اگر عدم العلم ممنوع باشه پس باید شهادت عدلین هم در موضوعات معتبر نباشه. علم نداریم، دو شاهد عادله، یه درصد که احتمال میدیم خلاف واقع باشه، فتوای مجتهد یه درصد که احتمال میدیم بر خلاف واقع باشه، پس اگر بخواهد اون جور باشه ایشون میفرماد اونها لازم میاد. ایشون میگه نه، اون قیاس نکن به مسئله خبر واحد، اون دوتا حسابش جداست. ایشون میفرماد اون دوتا ما مجبوریم در موضوعات به شهادت عدلین عمل بکنیم. الان این آقا میگه این مال منه، اونم میگه این مال منه، خب چیکار باید کرد؟ ما هم که علم غیب نداریم، بنا نیستش هم که در این امورات از غیب استفاده بشه، راهی بهتر نداریم از شهادت عدلین، واقعا چیکار کنیم؟ این آقا میگه این خونه مال منه، اون آقا میگه این خونه مال منه. ایشون میفرماد ما راهی بهتر نداریم از شهادت عدلین در موضوعات که بفهمیم خونه مال کیه از راه دو شاهد عادل، این مال شهادت عدله. و اما فتوا، اونم راهی نداریم ما. ما میدونیم یه احکامی در لوح محفوظ هست، از ما میخوان، دست ما هم که به اونجا نمیرسه. بهترین راه رسیدن به اونها همین فتاویست که ما بهش عمل میکنیم. پس بنابراین آقای قاضی، شیخ میفرمادا این نقضی که شما کردین اگر عدم العلم ممنوع باشه پس بعد اینها هم ممنوع باشه، این حرفا رو نزن. ما در قضیه به حساب شهادت عدله و در قضیه فتوا چاره ای نداریم، بهتر از این که در احکاممون به فتاوی عمل کنیم، برای موضوعات هم به شهادت عدلین عمل کنیم، راه دیگری نداریم. بنابراین اونجا از راه ناچاریه که ما باید به شهادت عدلین عمل بکنیم. علاوه گاهی در فتاوا یک مصالحی موجوده که اون مصلحت جبران میکنه اون تدارک مافات رو. یه قدری باید برگردیم به جلو. اولا این نظرتون بشه، ایشون مصلحت سلوکیه بود، پارسال همین روزا بود اینا رو میخوندیم، ایشون قائل به مصلحت سلوکیه بود. مصلحت سلوکیه معناش اینه نماز فرض کنید واقعا نماز ظهر واجبه، الان فقهای فعلی نوعا میگن نماز جمعه واجبه، خب وظیفه ما چیه؟ حالا خبرت واقعی که نداریم، قیامت معلوم میشه. عند الله مثلا نماز ظهر واجبه، اما آقایون فتوا میدن نماز جمعه. شیخ میفرماد وظیفه شما عمل به این فتوا، شما به این عمل بکن، اگرم قیامت معلوم شد ظهر از دستت رفته جبران میشه. مصلحت سلوکیه اینه، با سلوک یعنی عمل، تو سلوک بکن به این فتوا. وقتی ما دلیل داریم بر حجیت فتوا و شما طبق این فتوا جمعه خوندی و خود به خود ظهر از دستت رفت، اون تدارک مافات با همین عمل به خبر واحد یا عمل به این فتوای مجتهد تدارک میشه. یه مطلب دیگه هم برگردیم، نظرتون باشه، عرض کردم پارسای پارسالی همچی روزا بود، ابن قبه میگفت اصلا عمل به زن جایز نی، حرام است عمل بزن، آدم باید به علم عمل بکنه. خب ادله‌ای هم داشت، به اون کاری نداریم. یه نفر یه نقضی به ایشون کرد اواخر صفحه تقریبا 25 با این کتابا، یه نفر به ابن قبه نقض کرد، گفت شما که میگی فقط باید به علم عمل کرد، غیر علم به درد نمیخوره، پس فتوای چی میدی؟ همین اشکالی که این آقا کرد. وقت شیخ اونجا دفاع کرد به اون آقایی که نقض کرده بود، گفت نه بابا این اشکال رو نکن به ابن قبه، قضیه فتوا به جای خودشه. ابن قبه اگر میگه ما به غیر علم نمیتونیم عمل کنیم، فتوا رو قبول داره، برای اینکه راهی نداریم جز عمل به فتوا. دقت کردین؟ در اونجا ایشون دفاعی کرد، یعنی یه آقایی نقض کرد به ابن قبه، شما میگی فقط به علم، پس فتوا رو چیکار میکنی؟ این نقض. شیخ اونجا دفاع کرد، گفت نه بابا این نقض رو نکنی، فتوا رو ما ناچاریم، یعنی آقای ابن قبه هم که قبول داره باید به غیر علم عمل نکنیم، فتوا رو قبول داره، برای اینکه رسیدن به اون احکام راهی برای ما عواما، رسیدن به اون احکام راهی نداره جز جز این که انسان به مجتهد جامعه و شرایط مراجعه کنه. از اون حرفای اونجا ایشون به اینجا، یعنی برای رد این آقایی که دیروز اومد ضبط کرد، استفاده میکنن. حالا عنایت بفرمایید، اصل استدلالی که دیروز باطل کردیم، اون جواب نقضیا رو حالا میخوایم باطل بکنیم. و اما آقای قاضی که شما اومدید گفتید پس اگر عدم العلم ممنوع باشه، نمیشه به فتوا عمل کرد در احکام، نمیشه به شهادت عمل کرد در موضوعا، اون حساب علاهده داره. اما این که ما اعتماد میکنیم به فتوا در احکام، اعتماد میکنیم به شهادت در موضوعات، لا یجوز القیاس بها، اون نسخه داره بهی، این داره بها، فرقی نمیکنه. اگه بهی خوندین، لا یجوز و قیاس این دوتا به خبر عاده، بهی این کتابا که بها داره یه مسئله بهش اضافه کنی، به مسئله خبر عاده که مسئله مؤنث دیگه. خلاصه اگر بهی باشه، ببینی عبارت معناش اینه، بهی جایز نیست قیاس فتوا و شهادت، بهی یعنی به خبر عادل، بها یعنی به مسئله حجیت خبر عاده. شما نیا اونجا رو به اینجا قیاس کن. خلاصه آقایشون میدونی چی میخواد بگه؟ ایشون میگه دلیل اعتبار شهادت و فتوا آیه نبع نیست که شما بگه اگر اون جهالت عدم العلم بشه اینا به هم میخوره. او خیال کرده دلیل حجیت شهادت و دلیل حجیت فتوا، خیال کرده آیه نبعه. او وقت میگه اگر اون جهالت عدم العلم بشه اینا از بین میره. نه بابا، دلیل اعتبار شهادت عدلین در موضوعات ناچاریه. ما میخوام حق صاحب و کل طرف رو بدیم، از اون برم که بالاخره حق مال یک نفره، از اون برم راهی نداریم بهتر از شهادت عدلین. پس بنابراین آیه نبع دلیل حجیتش نیست که شما بیایی بگی اگر اون جهالت عدم العلم باشه اینا کار میفته. نه، اون جهالت به هر معنایی که باشه، ما دلیل ما برای اعتبار شهادت عدلین در موضوعات و قول مجتهد و فتوا در احکام، دلیلش ناچاری ما، برای اینکه راهی بهتر از این ما نداریم. بنابراین قیاس شهادت و اون خبر یعنی فتوای مجتهد رو شما نیا قیاس کن به مسئله بها، یعنی به مسئله حجیت خبر عاده، ربطی به این نداره. لما تقدم، چرا ربطی به این نداره؟ قبلا ما گفتیم اواخر صفحه 25 با این کتابا در توجیه کلام ابن قبه، ما اونجا یک کسی نقضی کرده بود بر ابن قبه که آمده بود گفته بود شما که میگی غیر علم ممنوعه، پس فتوار چی میگی؟ اونجا ما یه توجیهی کردیم، یه دفاعی کردیم از آقای ابن قبه. از اون دفاعی که اونجا از ابن قبه کردیم، اینجا استفاده میکنیم، میگیم آقا دلیل اعتبار فتوا اصلا این خبر عادل نیست که شما اینجا رو به اونجا قیاس کردی. چرا؟ اقدام، اونی که گفتیم اونجا اینه، گفتیم اقدام علی ما فیه مخالفت الواقع احیانا، ما میدونید کدوم یعنی فتوا، اقدام ما بر چیزی که ما آخه الان چیکار میکنیم، به فتوا عمل میکنیم، با اینکه احیانا احتمال داره خلاف واقع بشه، احیانا یعنی گاهی، ما الان چیکار میکنیم در مسائلمون؟ اقدام میکنیم به فتوای مجتهد، اقدام بر فتوا یعنی عمل به فتوا. ما چه میکنیم؟ عمل میکنیم به فتوا، با حال اون که احیانا ممکنه در این عمل به فتوا مخالفت واقعی باشه. خب ایشون میفرمان ما درست الان این عمل میکنیم احتمال مخالفت با واقع داره، ولی قد یحسن، گاهی این اقدام عمل کردن به فتوای مجتهد گاهی حسنه، لعجل الاضطرار اله، اینا رو اونجا گفتیم، برای که ما مضطریم، از اون ور واقعیات رو باید بیاریم، راهی دیگه بهتر از این نداریم. ما که خودمون عوامی، چجوری بتونیم حکم الله رو به دست بیاریم؟ علم غیب هم که نداریم، جبرئیل هم که به ما نازل نمیشه. بهترین راهش آقایون فقها، اینایی که با کتاب و سنت آشنان، اینا بهتر میتوانن حکم الله واقعی رو به دست بیارن. البته احتمال خلاف هم داره. ببینید ایشون میفرمان اگه ما عمل میکنیم به فتوا با اینکه احتمال خلاف درش هست، به خاطر اضطرار الیه، مضطرین به او. مضطرین یعنی چی؟ یعنی وجود نداره اقرب الالواقع منه، این منهو میدونی به چی برمیگرده؟ برمیگرده به اون مای ما فیه المخالفه. منهو برمیگرده به اون ما. ایشون میگه ما نزدیکتر از این که اقدام کنیم الان ما، یعنی بر اون چیزی که احتمال مخالفت داره، بهتر از این راهی نداریم. کما فل فتوا و قد یکونو، که اینجا بل باشه بهتره، بل قد یکونو نه تنها حسن داره. آخه ایشون الان گفت این فتوا ولو احتمال خلاف واقع هم درش باشه حسنه. چرا؟ به خاطر اینکه چاره نداریم. حالا بل قد یکون که بل قد ترقی باشه، بلکه گاهی از اوقات که حتما باید به فتوا عمل بکنیم. چرا؟ این اشاره به مصلحت سلوکی است. لعجل مصلحتن، برای اینکه عمل به این فتوا یک مصلحتی درش هست که یزید و علا مصلحت ادراک الواقع. مثالشو زدم اندالله در لوح محفوظ نماز ظهر واجب فرض بکنیم، اما فقهای ما میگن نماز جمعه واجبه، که شما اگه این نماز جمعه رو بخونی ظهر از دستت میره دیگه. ولی در اینی که ظهر از دستت میره، در این عمل به فتوا مصلحت زیادتری هست. مصلحت سلوکی همینه، سلوک یعنی عمل. شما در همین عمل به فتوا که اگر کردی، اون ظهر فوت شده واقعیه رو هم برای شما جبران میکنن. خلاصه شما آقای آقازی اصلا پای این دوتا رو تو کار نیار. مدرک اعتبار فتوا که آیه نبعنی که شما بیایی بگی اگر جهالتش عدم العلم باشه اینا رو خراب میکنه، نه بابا، اینا مدرک دیگه ای داره. چرا ما به فتاوی عمل میکنیم؟ از باب ناچاری. راهی نداریم جز این که به این فتاوی عمل بکنیم. در باب موضوعات راهی دیگه بهتر از شهادت عدلین نداریم برای تشخیص حق. اینا برای این جهت معتبره، نه به خاطر آیه نبع که شما بیایی اون اشکال رو بکنی. بلکه نه تنها حسن داره، بله ترقی خوبه اینجا جاشا، نه تنها حسن داره بل قد یکونو، بلکه گاهی از اوقات این اقدام یکونو، اون اقدام بر فتوا، عمل به اون فتوا گاهی مشتمل بر یک مصلحتی است که بیش از مصلحت ادراک واقع. یعنی ولو نماز ظهر واقعی از دستت بره، اما اگر بر طبق فتوای این مجتهد جامع شرائط شما نماز جمعه بخونی، این مصلحتش قوی تر از اونه و اونو رجحان میکنه، یعنی خلاصه اونو تدارک میکنه. فل اولا آقای قاضی، خلاصه من یادت میدم، اگر میخوای دفاع کنی از مشهور، با سید مخالفت کنی، اگر راهش اینه که بگی تبیین به معنای اطمینانه. آخه ایشون قبول داره این آقا که تبیین علمه، جهالت رو میخواد حساب صفاحت معنا کنه که خبر عادل و حجت کنه. ایشون میگه نه بابا، راهش اینه، همونی که من دیرو گفتم اگر شما این تبیین رو بتوانی به معنای اطمینان بگیری، اون جهالت هم در مقابلش یعنی عدم الاطمینان بگیری، این خبر واحد و حجت میکنه. اگر میخوای دفاع کنی از مشهور و سید رو رد کنی، از این راه وارد شو، همون راهی که من دیرو گفتم. ولی بلافاصله دوباره میگی فتعم که دیرو گفتم، دوباره همون دفاع دیروزو ایشون تکرار میکنن، منتها با فتعم خرابش میکنن. ال اولا، اولای تعیینیه و نه اولای تفضیلیه، رو دیگه عرض کردم تو قرآن هم ما دو سه جا داریم اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. این اولای تعیینیه، یعنی اگر یک کسی مرد، پسر داشت، عمو هم داشت، این پسر یتعین، نه اینکه این بهتره، حتما ارثا رو بعد به این پسر بدین، نه به اون برادر میت. حالا این از اون اولاست، اولای تعیینی. ال اولا یعنی یتعین. آقایی که میخوای سید مرتضی رو رد کنی و میخوای دفاع کنی از مشهور و بگی خبر واحد عادل حجته، اولا و متعین برای کسی که اراده تفسی داره از این ایراد، تفسی یعنی خلاصی، کسی که میخواد خودشو خلاص بکنه از این ایراد سید مرتضی، باید چیکار کنه؟ از تشبس، باید تمسک کنه به ما ذکرنا دیرو. ما ذکرنا چی بود؟ این بود دیرو گفتیم مراد از تبیین تحصیل اطمینانه. وقت به قرینه مقابله اون جهالت میشه چی؟ عدم اطمینان، یا ظن یا شک. خلاصه تبیین یعنی اطمینان، اون در مقابلش میشه شک و ظن که میشه عدم الاطمینان. اگر شما میخوای خلاصی پیدا کنی از این ایراد سید مرتضی و دفاع کنی از مشهور، خبر عادل و حجت بکنی، باید هر حرف دیروز بزنی. چی بگی؟ بگی مراد از تبیین تحصیل اطمینانه. تبیین کن یعنی برو تعقیب کن، از خارج اطمینان پیدا کن. و بالجهاله یعنی المراد بالجهاله. و مراد بالجهالت هم به قرینه تقابل عدم اطمینانه. به جای عدم اطمینان شک و ظن ابتداییشون میگه. مراد از اون جهالت عدم الاطمینانه. تبیین یعنی اطمینان، جهالت یعنی عدم الاطمینان. منتها به جای عدم الاطمینان شک و ظن نمیگه، چون شک و ظن اطمینان نمیاره دیگه. مراد از جهالت شک و ظن بدویه. از زائل و بعد از دقت و تأمل، یعنی شما یه قدری اگر دقت بکنید اون تأمل از، یعنی با تأمل اگر حساب بکنید اون از شک و ظنی که پیدا شده از بین میره و اطمینانی برای شما نمیمونه. ولی فتعمه، با فتعمه چی کار کردیم؟ دوباره این دفاع رو خرابش کردیم. چرا؟ میگیم اولا که اگر اینجور باشه تبیین به معنای اطمینان باشه، پس منطوق آیه رو خبر عادل حجت کرد نه مفهوم. این یک. و دیگر این که فتعمه یه چیز دیگه هم داره. و دیگر این که اگر شما با تبیین بخواید خبر عادل حجت کنی، معناش اینه که چون مفید ظنه، مفید اطمینانه، و حالا این که مشهور اگر میخوان بگن خبر حجت، خبر عادل حجته، به ما هو هو میگن. عنایت بکنی، مشهور که میگن خبر عادل حجته، نه به خاطر اینکه مفید اطمینانه، مشهور میگن خبر عادل به ما هو هو حجته، یعنی ولو مفید اطمینانم نباشه. پس فتعمل دو تا ایراد شد. برای بار دوم ما امروز دوباره از مشهور دفاع کردیم، تبیین رو به معنای اطمینان گرفتیم، اون جهالت هم عدم اطمینان گرفتیم. نتیجهش اینه که خبر عادل حجت شد، ولی دو تا اشکال داره. یه اشکالش دیرو گفتیم، اشکالش اینه که پس منطوق حجت کرد خبر عادل رو، به حالی که آقایون مشهور میخوان از مفهوم استفاده بکنن. اشکال دوم اینه که اگر ما این تبیین رو به معنای اطمینان بگیریم، معناش اینه که خبر به خاطر اینکه اطمینان آوره حجته، خبر عادل به خاطر اینکه اطمینان آوره حجته. به حال اینکه نه، مشهور میگن خبر عادل به ما هو هو، یعنی ولو مفید اطمینانم نباشه حجته. خب بطیها، حالا یه نفر یه اشکالی به ایشون میخواد بکنه که تبیین رو به معنای اطمینان گرفته، این فیها جواب از اون اشکاله. پس دقت بفرمایید، این فیها قلتوس، یه انقلت باید در تقدیر بگیریم، این فیها جواب از اون انقلته. عنایت بکنید، ایشون گفتن تبیین به معنای اطمینانه. یه نفر به ایشون میگه اگر تبیین به معنای اطمینان باشه، پس معناش اینه، یعنی منات حجیت خبر عادل اون اطمینانی است که میاره. فاسق اطمینان نمیاره، از خارج باید کسب اطمینان کنی. الان این کاری که شما کردی، تبیین رو به معنای اطمینان شما گرفتی، این معناش اینه، یعنی منات حجیت خبر عادل اون اطمینانی است که میاره. حالا که منات اینه، خب خبر فاسق هم گاهی اطمینان میاره. اگر منات حجیت خبر عادل اون اطمینانه، خبر فاسق هم گاهی از اوقات اطمینان میاره. پس آیه بعد اینجوری باشه، خبر فاسقی که اطمینان آور نیست، از خارج اطمینان کسب بکنی. و الا خبر فاسق اگر اطمینان آور باشه باید حجت باشه. پس نتیجتا اگر منات حجیت خبر عادل اطمینان باشه، گاهی از اوقات ما ببینیم خبر فاسق هم اطمینان میاره. پس باید اینم حجت باشه. چرا خدای متعال مطلقا خبر فاسق رو داره ترد میکنه؟ این اشکال. جواب اینه، جواب اینست که این ارشاده، ارشاده به این که بابا عادل و فاسق رو با هم یکی نکن. فاسق ولو گاهی از اوقات هم برای انسان اطمینان بیاره، ولی وقتی انسان یاد فسق و فجورش میفته اطمینان از بین میره. عادل اطمینان آوره، خب یه آدم منظمیه، اهل اطاعت، انسان اون اطمینانی که براش میاره میمونه. بله قبول داریم گاهی از اوقات خبر فاسق هم اطمینان میاره، ولی این اطمینانش ابتداییه، یعنی وقتی انسان یاد فسق و فجورش میفته اون اطمینان از بین میره. پس خلا خلاصه این آیه ما رو در این جهت ارشاد میکنه که اصلا عادل و کنار فاسق نگذار، فاسق و عادل رو خرجشون از هم جدا کن، اونه که فقط اطمینان میاره و اطمینانش هم باقی میمونه، اما خبر فاسق یا اطمینان نمیاره یا اگرم اطمینان بیاره اطمینانش از بین میره. یاد بفرمین و فیها قلتو، در این آیه نبه که تبینش به معنای اطمینان باشه، این ارشاد است به عدم جواز مقایسه فاسق با غیر فاسق. و این حسله، اگرچه ممکنه از خبر فاسقم مثل خبر عادل اطمینان حاصل باشه، الا اون نسخه که دست آقایون لعنه است، این الا انه است، هر دوش درسته. اگه لعنه باشه علت است برای اون عدم جواز مقایسه، مقایسه نکن این دوتا رو به هم، لعنه. اگر الا باشه که معناش خیلی صافه، ایشون میفرماد بله درسته ممکنه خبر فاسق هم گاهی اطمینان بیاره، الا اینکه اطمینانی که از فاسق به دست میاد یزول و بالالتفات الی فسقه و عدم مبالاتهی بالمعصیه. ممکنه از خبر فاسق هم گاهی اطمینان انسان براش بیاد، ولی یه قدری که انسان التفات میکنه، توجه میکنه به فسقش، توجه میکنه به بیمبالاتیش، و این کانم متحرزن انلکت، ولی یه آدم یه دروغ نمیگه اما مشروب خوره، فسقای دیگه ای داره، برفرزم از خبرش زنی اطمینانی براشون میاد به خاطر اون بیمبالاتیهاش، اون فر از بین میره، یعنی اون اطمینانی که از خبرش میاد از بین میره. پس نتیجتاً آقا این ارشاد به اینه که عادل و فاسق رو یک جا حساب نکن. این ارشاد آقا ایشون بعدها هم دوباره تکرار میکنه، نمیدونم این کتاب چند بعد اونه که از این کتاب ها دستشونه صفحه 78 رو ببینید آقا، اونه که از این نسخه ها دستشونه صفحه 88 اون سطر اول یه نگاهی بکنین، همین ارشاد اونجا میگه، یعنی ایشون اونجا میفرما ما ذکرنا سابقا، سابقا کدوم همینجا، فقط اینو گفتم که اونجا میرسیم معطل نشین، سطر اول صفحه 78، ما الان صفحه 73 5 صفحه بعد، سطر اول صفحه 78 ایشون اونجا میگه ذکرنا سابقا، سابقا همینجاست، ما قبلا گفتیم که این آیه برای ارشاده، برای تنبیهه، ما رو ارشاد میکنه به این که عادل کنار فاسق ندار، عادل که اگر اطمینان بیاره به قولش میشه عمل کرد، فاسق یا اطمینان نمیاره یا اگرم بیاره به خاطر اون لاابالیگریش، به خاطر اون معصیتایی که انجام میده اون اطمینان از بین میره. پس نتیجتا آیه ما رو داره ارشاد میکنه که این دوتا رو کنار هم دیگه قرار نده. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان و منهای از هر، از این جوابی که ما از انقلت مقدر دادیم یه اشکال دیگه هم جواب داده میشه. اشکال اینه، اومدن گفتن آقا این تبینو اگه به معنای اطمینان باشه تحصیل حاصله، از کدیم تحصیل حاصل لغوه، من به شما بگم آقایون بیشینین، شما نشستین، اینشون مستشکلی میگه، میگه این تبیین اگر به معنای اطمینان باشه تحصیل حاصله، برای اینکه هر عاقلی میدونه خودش میخواد به یه خبری اقدام کنه بعد اطمینان داشته باشه، مخصوصا کارهای بزرگ بزرگ. اشکال معلوم شد؟ آخه ایشون تبیین رو گفتن به معنای اطمینانه، یه نفر اومده اشکال میکنه، اگه تبیین به معنای اطمینان باشه معناش اینه مردم هر خبری که میخواین عمل کنیم بعد اطمینان پیدا کنیم. خب این تحصیل حاصله، هر عاقلی خودش این کارو میکنه، هر عاقلی میخواد به یک خبری عمل کنه مخصوصا خبرهای مهم بخواد اقدام بکنه، خود به خود اون عقلش میگه بعد تحصیل اطمینان کنی. پس این گفتن تبیین و لغوه، اشکال اینه. پس جوابش اینه که نه، ارشاده، ارشاد که عیبی نداره. ببینید الان یه مثال من بزنم، عقل ما میگه اطاعت خدا واجبه، خدا مولاست دیگه، حالا یکی از موالی بالاترین مولا دیگه پروردگاره، عقل میگه اطاعت مولا واجبه، مخالفت مولا حرامه، خب پروردگارم که مولای همه است، بنابراین موافقتش واجب، مخالفتش حرام، مگه این عقل نمیگه؟ اما مدار آیه میگه اطیع الله و اطیع الرسول، پس عیبی نداره که عقل یه حرفی بزنه، ولی شارع هم ارشاد کنه، ارشاد یعنی تاکید، یعنی شارع هم همونو تاکید بکنه، عقل من به من میگه اطاعت مولا واجبه، ولی معذاله شارع هم تو قرآن فرموده اطیعوا الله. شما بگو پس این لغوه، من خودم میفهمم اطاعت مولا واجبه. میگیم نه، اینا ارشاده، تاکیده، یعنی همونی که عقلت میفهمه خدای متعال هم برای تاکید همونو گفته. اینجا هم همینجور، بله عقلای ما میفهمه که اگر بخوایم اقدام کنیم به یک خبر مهمی، بخوایم عمل کنیم، عقل ما به ما میگه تحصیل تبیین بکن، تحصیل اطمینان بکن، اما خدای متعال هم تاکید کرده. پس یه انقلت مقدر داشتیم، این فتیها ارشادون جواب او بود. بعد ایشون میگه با این فیها ارشادون که جواب او رو دادیم، جواب یه اشکال دیگه هم داده میشه. کدوم این اشکال؟ تحصیل حاصل. اگه تبیین به معنای اطمینان باشه، معناش اینه که مردم هر کاری میخوایم بکنین اطمینان داشته باشین. این تحصیل حاصله و لغوه. جوابش اینه که نه، ارشاده. عوامر ارشادی ما خیلی داریم، تو قرآن هم زیاد داریم. اذا تداینتم بدینن فاکتبوه الی اجل المسمى. اگر پول به کسی قرض میدین، اکتبو، نوشته بگیرین، چک بگیرین. حالا که امروز چکش هم از بین میره، خلاصه مدرک بگیرین. علی کل حال، خب شما بگو بله من خودم میفهمم اینو، میخوام به کسی قرض بدم باید چک بگیرم. میگه چرا خدا فرموده اکتبو؟ میگیم بله، عقلت به شما میگه نوشته بگیر، خدای متعال هم داره تاکید میکنه. پس عیبی نداره که عقل آدم یه چیزی رو بگه، خدای متعال هم تایید بکنه، تاکید بکنه. اینجا از اون جهات، بله عقل هر کسی میگه عمل به خبری میخوای بکنی باید اطمینان داشته باشی، این منافات هم نداره. همینی که عقل میگه، خدای متعال هم دوباره بفرماد و یظهرو، یعنی و منهو، از این ارشادی که ما گفتیم جواب از اون اشکال مقدر دادیم، یظهر الجواب از یه اشکالی دیگه، از اون چیزی که ربما یقال، بعضیا گفتن که چی گفتن؟ گفتن عاقل، عاقل به ما هو و عاقل لا یقبل الخبر من دون اطمینانه. خب هر کسی عاقل باشه خبری بهش بدن از روی اطمینان، یعنی اطمینانت به مضمون اون خبر که پیدا میکنه. وقتی مضمون اون خبر رو اطمینان پیدا میکنه، اون وقت عمل میکنه. عادلا کان المخبر او فاسقا فلا وجه، دیگه وجهی نداره امر به تحصیل اطمینان، یعنی امر به تحصیل حاصل. نتیجتا این امر اضافه است و لغوه، ولی جوابش اینه که نخه، ارشاده. ارشادم معناش اینه، در عینی که عقلت اون حرفو زده، ولی معذالک شارم اینجا تاکید کرده. و اما ما اورده، خب بنا شد نیف و اشرین ایراد به این آیه وارد بشه. 22 سه تا، دو سه تاش لا یمکن و زب بود که خوندین، 20 دیگه مونده. اون 20 داره ایشون 6 هفتش نقل میکنه، دیگه اینا آسونه. ایشون میگه این ایرادا رو کردن، ولی ایرادا رو ما دفع میکنیم. اوسق یادم میاد شاید 10 15 تاشو گفته، واسه من جای یادم نمیاد که هر 20 تا رو گفته باشن. 20 تا 21 دیگه اشکال به این آیه نبع شده، ایشون میگه اونا یمکن و زبه، یعنی ما دفاع میکنیم از مشهور، اون ایرادا رو برطرف میکنیم، اما ایراد سید مرتضی رو نمیتونیم برطرف کنیم. سید مرتضی دو تا ایراد لا یمکن و زب داره، لذا ما تابع اون ایراده هستیم و حرف مشهور رو قبول نمیکنیم. حالا بریم سراغ اونایی که یمکن و زب. و اما لا یمکن و زب با تموم شد، اما ما اورده، اما اون ایرادایی که بر این آیه نبع شده، البته اینم عنایت بکنین، این ایرادایی که میخوام بخونیم مختص به آیه نبع نیست، مال همه ادله حجیت خبر واحده. این ایرادی که الان میخوام بخونیم، نه اینکه فقط به آیه نبع، آخه برای حجیت خبر واحد چند تا دلیله. این ایرادی که الان میخوام بخونیم منحصر به آیه نبع نیست، ولو در مورد آیه نبع گفتن، ولی ادله دیگر رو هم شامل میشه. ایرادی دیگه هم شده بر این آیه نبع، به چی؟ به چیزی که، یعنی به ایرادی که اون ایراد قابل لذب ان. ایشون میگه اون ما اورده فکثیرون، این فکثیر جواب اماست، اما ایرادایی که شده که یمکن و زبه، اونها زیاده. یه دونشو بخونیم انشاءالله جوابش مال فردا. یکی از این ایرادایی که به این آیه شده، اونایی که مخالفن با حجیت خبر واحد عادل، به این آیه ایرادایی کردن، اومدن گفتن اگر این آیه بر فرضم دلالت بکنه خبر عادل دلایل غیر علمی رو حجت بکنه، ما آیات زیاد داریم که مخالف اینه. کدوم آیات؟ اون آیاتی که زن رو محکوم میکنه که خوندیم قبلا، لا تقفو ما لیس لک به علم، دنبال غیر علم نرو، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. به مشهور دارن میگن، میگن آقا این مشهور، شما با این آیه نبع میخوان چیکار کنی؟ خبر عادل غیر علمی رو میخوان حجت بکنی. با حال اینکه ده ها آیه ما داریم که غیر علم رو محکوم میکنه، میگه فقط و فقط دنبال علم باید بریم، اون وقت نسبت این آیه نبع با اون آیات عام و خاص من وجهه، مرجحی هم برای هیچ کدومش نداریم. عنایت بکنی عام و خاص من وجه چی بود؟ دو ماده افتراق، یک ماده اجتماع. ببینین آقا، خبر عادل علمی رو آیه نبع حجت میکنه، اونا چی نمیگه؟ عادل علمی. پس این محل نزانی، خبر عادل علمی محل نزانی، آیه نبع میگه حجتشون عادله، اونا هم هیچی نمیگن چون عادل علمیه. فاسق غیر علمی هم یقینا حجت نی، اما فاسق چون غیر علمیه اونا میگن حجت نی، و چون فاسق آیه نبع میگه حجت نی. ببینین دو تا ماده افتراق که نزانی، عادل علمی بلا خلاف حجت، نزایی هم نی، فاسق غیر علمی بلا خلاف حجت نی، میمونه کجا؟ عادل غیر علمی. هر ماده عام و خاص من وجهی یه ماده اجتماع داره. خب در اینجا دعوا دارن، خبر عادله ولی غیر علمی، چون عادله آیه نبع میگه چی؟ حجته، و چون غیر علمیه اون آیات میگن به درد نمیخوره. بعد بنا شد در عام و خاص من وجه چیکار کنیم؟ تعارض و تساقط ها، مگه مرجح داشته باشیم؟ چند رو پیش داشتیم، اینجا مرجح نداریم. این آیه میگه این عادل حجته، اون آیات میگه چون غیر علمی حجت نی، تعارض و تساقط ها. قاعده عام و خاص من وجه اینه، در اون ماده اجتماع به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد، ترجیح بلا مرجح، تعارض و تساقط ها، اصالت و عدم الحجیه. یعنی بعد از اینکه دوتا دلیل ها تساقط کردن، رجوع میکنیم، حالا نمیدونی آیا خبر عادل غیر علمی حجت یا نه، اصل عدم حجیه. دقت کردین اون قانون؟ خب چند رو پیش دو تا دلیل ها، یکیش ترجیح داشت، داخل میکردیم درو، ولی اینجا هیچ کدومش ترجیح نداره. این چون میگه عادله میگه این حجته، اونا میگه چون غیر علمی حجت نی. ما چیکار کنیم؟ تعارض و تساقط ها. در خبر عادل غیر علمی طبق این که دو تا دلیل ها تساقط میکنه با اصل عدم حجیت، ثابت میکنیم که اعتبار نداره. این ایرادو کردن، ولی شیخ انصاری دفاع میکنه از مشهور، میگه آقا این ایراد ولو سر صورتش خیلی خوبه، ولی ایراد درستی نی. منها یکی از اون ایرادا اینه، گفت دارن به مشهور میگن، اومدن به مشهوری که آیه نبع رو دلیل میگیرن برای حجیت خبر عادل، گفتن آقا این مشهور معارضه میکنه با مفهوم این آیه، یعنی مفهوم این آیه که خبر عادل حجت میکنه، این معارض است به آیات ناهیه، یعنی آیات ناهیه معارضه، آیات ناهیه از عمل به غیر علم. کدوم آیات ناهیه؟ لا تقفو، فعل نهیه، لا تقفو ما لیس لک به علم، تبعیت نکن از غیر علم. این آیه الان داره ما رو نهی میکنه از عمل به غیر علم. اگر آیه نبع بر فرضم حجت بکنه خبر عادل غیر علمی رو، این آیاتی که ما رو نهی میکنه معارض با اوست، و نسبت عموم منور، نسبتشون عام و خاص منور چه؟ یعنی کجا دعوا دارن؟ عادل غیر علمی، چون عادل مفهوم میگه حجته، چون غیر علمیه اونا میگه حجت نی، به هیچ کدوم هم نمیشه عمل کرد، تعارض و تساقط ها. ما میمونیم اینجا، آیا خبر عادل حجت یا نه؟ از عدم حجیه. لذا میفرماد فالمرجع الى اصالت عدم الحجیه. در این جاهایی که هر دو تا دلیل ساقط میشه، ما دستمون خالی میشه، نمیدونیم چی بگیم، اصل میگه عدم حجیت. فقط یه نکته رو دقت داشته باشین، این اصل عدم حجیت یه قانونیه. ببینید آقا، یه قانونیه، قاعده آقایون دارن، میگن شک در حجیت، اینو زمینش بکنید، میگن شک در حجیت مساوی للعلم به عدم الحجیت. اشک و فلحجیه یه قاعده است که همه قبول دارن، اشک و فلحجیه یسابق و یسابق این یساوی، اشک و فلحجیه یسابق العلم به عدم الحجیه. اگر شما شک داشتی در حجیت چیزی، اینجا مثل این که علم داری حجت نیست. الان دلیلای ما که کار افتاد، ما الان موندیم و با این خبر عادل غیر علمی شک داریم حجت یا نه، اون قانون بیاری اینجا. از شک و فلحجیه یسابق العلم به عدم الحجیه. همینقدر که من شک دارم که آیا این خبر عادل غیر علمی حجت یا نه، مثل این که یقین دارم حجت نیست. از شک و فلحجیه این اصلا مال اونه، اصل عدم حجیه. یعنی حالا که دوتا دلیل از کار افتاد، شما الان متحیر موندی نمیدونی این حجت یا نه، اون قانون بیار اینجا بگو اصل عدم حجیت. چرا اصل عدم حجیت؟ برای اینکه شک در حجیت مساوی با علم به عدم حجیت. ما اینجا شک داریم، اونا دارن میگن، مشهور رو دارن اعتراض میکنن، ما شک داریم در حجیت این خبر عادل غیر علمی. شک در حجیت هم مساوی با علم به عدم حجیت. پس آیه نباید کار افتاد. انشاءالله فرده میخوان جوابشو بخونی. یعنی شیخ انصاری میخواد از مشهور دفاع کنه و این ایراد رو برطرف کنه.